اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، شامگاه میلاد مسعود امام عسکری علیه السلام. تمنا می کنم به روان پاک این امام عزیز که ما در مراسمش حضور داریم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روان پاک شهیدان، از شهیدان دشت کربلا تا شهیدان حرم احمد ابن موسی و شهیدان امنیت که امشب در حدود 2000 امامزاده‌ای که در کشورمون هست برای اونها مراسم گرفتن ملت ایران، و به روان پاک امامزادگانی که ما افتخار همجواری با اونها رو داریم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما شبهای جمعه برگی از قرآن را، یه فرازی از قرآن را بیان میکنیم به این نیت که انس و آشنایی ما با این کتاب آسمانی که شهیدان برای آیه آیه این کتاب جان باختن. امشب سوره بقره آیات 246 تا 251. عنوان بحث امشب این هست: جهاد میدان آزمایش. این قصه رو همه ما میدانیم که ما برای یک آزمایشی به این دنیا آمدیم. گاهی آزمایش با ماله، گاهی با جانه، گاهی با فکره، گاهی با خلقه. امشب درباره جهاد که ملت ایران در این میدان خوش درخشیدن. آیات امشب زیاده، ولی خواهش میکنم بیشتر حالت قصه داره. خوب گوش کنید، به خانه رسیدید همین قصه ای رو که من یک صفحه و نیم قرآن رو امشب میخوام بخوانیم با نکته ها و پیام هایی که در این 30 چند دقیقه بگنجد. خواهش میکنم با دقت گوش کنید، شما هم به خانه رسیدید برای اهل خانه تعریف کنید. چه سوره ای بود؟ بقره آیه 246. موضوع جهاد میدان آزمایش. با صلوات شما شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر. 31 بار در قرآن این کلمه آمده. آیا دیدی؟ یعنی برو ببین. آیا شنیدی؟ یعنی برو بشنو. این یه قصه ایست از قدیما، اما کاربردش برای همه روزگاران است. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. آیا شنیدی این قصه بنی اسرائیل را بعد از حضرت موسی علیه السلام که از دنیا رفت؟ یهودی ها کوتاهی کردند، انقلاب را درست حفاظت نکردند، حراست نکردند. یه پادشاه جباری به نام جالوت سر کار آمد. الان همه شاکی هستند. بنی اسرائیل آمدند نزد پیامبرشون. اذ قالوا لنبی لهم، به پیغمبرشون گفتند ابعث لنا ملکا، یه فرماندهی را ای رسول خدا به ما معرفی کن. میخواد چیکار کنید؟ نقاتل فی سبیل الله، زیر بیرق این فرمانده بجنگیم در راه خدا. قال، پیغمبر به اونها گفت هل عسیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا؟ مطمئنید اگر جنگ پیش بیاد فرار نمی کنید، می ایستید؟ قالو، ملت گفتن، انقلابیون گفتن، همه با حرارت با هیجان جواب دادن، و ما لنا، ما چمونه؟ الا نقاتل فی سبیل الله، که نجنگیم در راه خدا، و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما و خانواده هامون آواره شدیم از سرزمینمون، نه آماده هستیم برای جنگیدن. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا، اما آنگاه که فرمان جنگ رسید فرار کردند، پشت کردند، الا قلیلا، مگر یه دسته کمی. این معلوم میشه شعار دادن با عمل کردن خیلی فرق داره. والله غلیم بالظالمین، خداوند ستمگران را میشناسد. ستمگر کیه؟ کسی که شعار بده پای شعارش وانیسه. ملت ایران 40 و چند ساله پای شعاری ایستادن، جان دادن، جوان دادن، مال دادن، آسیب دیدن، ایستادند. آیه 247. خب شما فرمانده میخواستید؟ و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون به ملت گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا یه جوانی را به نام طالوت برای شما برگزیده. طالوت کی بود؟ یه جوان برازنده، شایسته، با اطلاعات نظامی، با تجربه، با توان جسمی. مشکلی که داشت پول نداشت، از یه خانواده فقیر بود. ببینیم مردم زیر بارش رفتن یا نه. قالو، مردم گفتن انا یکون له الملک علینا، این جوان را چه رسد که بر ما فرماندهی کند؟ ایرادش چیه آقایون؟ و نحن احق بالملک منه، خود ما بهتر از او هستیم. همین آدمایی که آمدن پیش پیغمبر، از پیغمبر خواستن از خدا بخواه، خدا هم معرفی کرده، زیر بار نرفتن. چقدر سخت امتحانات خدا، چقدر آسان شعار دادن، چقدر آسان ادعا کردن. در قدیر خم یک کسی آمد نزد پیامبر، پرسید اینی که شما علی ابن ابی طالب رو معرفی کردی کار خودت بود یا کار خدا؟ پیغمبر فرمود نه، دستور خدا بود. گفت من نمیتونم زیر بار علی بروم. نفرین کن، بارانی از سنگ ببارد، من بمیرم حکومت علی را نبینم. اینه اون امتحان. آقا ایراد طالوت چیه؟ ولم یؤت سعتا من المال، این تو ماشین شاسی بلند نداره، یه خونه 1000 متری نداره، تو باقرشهر مثلا مینشینه. این ایرادش همین، اینه که دستش از مال دنیا خالیه. قال، پیغمبر گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را انتخاب کرده بر شما. و زاده بسطتن فی العلم والجسم، خداوند به او توسعه علمی و توسعه و قدرت جسمی به او داده. اینها لوازم فرماندهی. یه فرمانده چی باید داشته باشه؟ تو رشته خودش باید مطلع باشه و از نظر جسمی هم باید مقاوم باشه. خب داره این جوان، چرا زیر بارش نمیرید؟ والله یعطی ملکه من یشاء، خداوند فرمان روایی را به هر که بخواهد میدهد. والله واسع علیم، خداوند گشایش دهنده داناست. آیه 248. خب حالا مردم زیر بار رفتن یا نرفتن؟ یه عده قبول کردن، یه عده قبول نکردن. بفرمایید بفرمایید. امشب چند تا مراسم اینجا، خدا به همتون عزت صحت سلامت بده. صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. بالاخره یه عده تبعیت کردن، پیغمبر به اونها برای اینکه دلشون آرام بشود، مطمئن باشن این فرمانده انتخاب شده خداست، بایستند. یه علامتی را گفت. و قال لهم نبیهم، پیامبرشون به اونها گفت ان آیت ملکه ای یاتیکم التابوت، تابوت یعنی صندوق. مادر موسی وقتی این طفل را به دنیا آورد، از جانب خدا به او الهام شد بچه را شیر بده، بگذار توی صندوقی، بندازش تو دریا. ما که خدا هستیم بچه تو بهت بر میگردانیم. صندوق شد یک کشتی، به فرمان خدا در امواج رود نیل با این فراز و نشیب همینطور حرکت میکرد، موجها هم به فرمان خدا، تا اینکه فرعون و همسرش نشسته بودن دیدن جریان آب یه صندوقی رو داره میاره، به مامورا گفتن صندوق رو بیارید. صندوق رو آوردن، دیدن یه بچه خوشگل داره میخنده. فرعون میخواست بکشتش، آسیه گفت نه، همین ولیعهد ما باشه. خدا هم مهر این بچه را در دل فرعون و همسرش قرار داد، اون صندوق را هم گذاشتن اون گوشه، تا اینکه موسی بن عمران در کاخ فرعون 18 سال زندگی کرد. بعدم یه درگیری پیش آمد و از کشور رفت بیرون به یک کشور همجوار و یه 10 سالی هم اونجا بود و بعد برای مبارزه برگشت و انقلاب به پیروزی رسید و انقلابیون گفتن بریم تو کاخ مثلا سعدآباد یا نیاوران صندوق رو پیدا کنیم. یه چیز قیمتیه، نظر خدا به این صندوقه بوده. موسی بن عمران هم پسندید، صندوق رو آوردند و مثلا تو پارچه‌ای گذاشتند و موسی بن عمران هم یه وسائلی داشت و همون صندوقه میذاشتند و الواح تورات رو تو همون صندوق میذاشتند. بعد از حضرت موسی هم وقتی جنگ پیش میامد، این صندوق رو رزمندگان سر دست میگرفتند به عنوان حمایت خدا، تا اینکه حوادثی پیش آمد این صندوق گم شد. حالا پیامبر به مردم میگوید یکی از نشونه های این که تالوت بر حق است اینه که این صندوق دوباره پیدا میشه. ان آیت ملکهی، نشونه حقانیت تالوت این است که ایعتیکم التابوت، صندوق رو دوباره برای شما میاره. حال چه فایده داره اون صندوق؟ فیه سکینت من ربکم، این صندوق از طرف خدا مایه آرامش شماست. علمای شیعه در تفسیر این آیه گفتن یه صندوقی مثلا فرض کنید 30 سانت در 40 سانت، 2-3 ساعت قنداقه حضرت موسی تو این صندوق بوده، میتونه مایه آرامش باشه. ولی ذریح موسی بن جعفر علیه السلام که بدن موسی بن جعفر رو در خود داره نمیتونه تبرک باشه؟ نمیتونه شفا بده مریض را؟ این یکی از ریشه های قرآنی تبرکه، این که ما به ذریح امامزاده دست میکشیم، به صورتمون میکشیم، یعنی منظورمون این هست. آهن که مورد نظر ما نیست، آهن، طلا، نقره، چوب که منظور ما نیست. ما میخوام بگیم این آهن با بقیه آهن ها فرق داره، این چوب با بقیه چوب ها، این در حرم امام رضا هم چوبه، یه ساختمون دیگه هم در چوبی داره، این فرق داره. به خاطر همجواری با ولی خدا یه خاصیتی دارد که گره گشای مشکلات ما میشود. فیه یعنی تو این صندوق، سکینتم من ربکم، یه آرامشی است از جانب پروردگارتون. و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون، ضمناً این میراث فرهنگیه. امام صادق علیه السلام پیراهن خونین جدش امیر المؤمنین که در مسجد کوفه تو اون پیراهن به شهادت رسیده بود نگهداری میکرد، به مهمانهاش نشان میداد. این یه میراثی است از خاندان موسی و خاندان هارون. تحمله الملائکه، فرشته ها این صندوق رو حمل میکنن. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان داشته باشید میدونید این نشان است. آیه 249، تالوت ملت رو فراخوان داد و مردم هم جمع شدند و عازم جبهه شدند. فلما فصل تالوت بالجنود، وقتی رزمندگان را حرکت داد، قال ان الله مبتلیکم بنهر، رزمندگان خدا شما رو میخواد امتحان کند با نهر آب، از بیابان سوزانی گذر میکنیم به نهر آب گوارایی میرسیم. برادران وقتی رسیدید نباید آب بخورید، همه شنیدن؟ ها خانوما میگن بله. همه شنیدن؟ ها بله. حالا ببینیم آب خوردن یا نخوردن. فمن شرب منه فلیس منی، هر کی آب بخوره از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی، هر کی نخوره او از من است. الا من اقترف غرفه بیده، حالا یه مش آب بخوره اب نداره. آقا رزمنده ها رسیدن به نهر آب، از بیابان داغی گذر کرده، تشنه، جگرهای سوخته. فشربو منه، این کله ها رو کردن تو آب و قورت 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 شروع کردن آب خوردن، یعنی همون کاری که نباید میکردن. الا قلیلا منهم، تا حالا چند تا امتحان پیش آمده؟ امتحان اول معرفی فرمانده، خیلی ها زیر بار نرفتن. امتحان دوم چی؟ ها گوش نمیدین؟ چی تو میخواد خونه تعریف کنی؟ اصلا خود جنگ را اول گفتن ما حاضر هستیم، تا شنیدن جنگ جدیه یه عده ای عقب نشینیدن. امتحان سوم امتحان شکم، امتحان شکم، از اون آب ننوشید. بریم جلوتر. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، لشکر تالوت از اون نهر گذشتند و رسیدند به خط اول جبهه. نگاه کردند چه جمعیتی، چه ارتشی، چه سلاح‌های دشمن دارد. ما چند تا سلاح قرازه زوار در رفته، تازه هممونم اونها عجب سلاح هایی دارن، قالو گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما طاقت نداریم با این کشتی های قول پیکر، با این هواپیماهای مجهز. یه عده این رو گفتن، اما در نقطه مقابل قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اما اونایی که به آخرت عقیده داشتن، مرگ را نابودی نمی دانستن، ملاقات با خدا می دانستن، این رو گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا جمعیت های کمی که پیروز می شوند بر جمعیت های زیاد به اذن خدا، به خاطر ایمان به خدا. شما تصور بکنید این قصه کربلا، امام معصوم فرمودند در تفسیر این آیات، اینا که امتحان دادن اون آخرین فیلتر که تمام شد، اون جمعی که ایستادن عددشون 313 نفر بوده، 313 نفر این طرف، چندین ده هزار نفر اون طرف ایستادند، اما ایستادند. از شهر که میخواستن را بیفتن، آقای تالوت فرمانده نگاهش افتاد به یه پسر بچه کم سن و سال 13-14 ساله به نام کی میدونه؟ به نام داوود. داوود از اون بچه هایی که تو کشور ما هم شناسنامه‌هاشون رو رفتن تغییر دادن، از همون بچه هایی که در جنگ احد پیغمبر دید یه پسر بچه صورتش کوچولوه اما قدش بلنده، خندش گرفت، فرمود بیا جلو ببینم. معلوم شد این پسر رفته به یه نجاری سفارش داده کفش های پاشن بلند براش بسازن که قدش بلند پیدا باشه، راهش بدن بیاد جبهه. فرمانده گفت پسر جون چند سالته؟ تو خیلی زوده، برو فعلا در شهر، سنت به 16-17 سالگی رسید اون وقت بیا. پسره گفت من عاشق شهادتم، التماس کرد، پیاده دوید، انقدر اصرار کرد که فرمانده اون پسره رم آورد. از امتحاناتی که تا حالا گفتیم، مثل امتحان آب، مثل امتحان دیدن ارتش دشمن، نترسید، تو این امتحانات قبول از آب در آمد. والله مع الصابرین، خدا پشتیبان مقاومت کنندگان است. ولما برزو لجالوت و جنوده، وقتی دو لشکر روبرو شدن با هم، این طرف تالوت و لشکرش، اون طرف جالوت با ارتش مجهزش، قالو خداپرستان گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا باران صبر را بر ما بپاش، و ثبت اقدامنا، گامهای ما را استوار فرما، و انصرنا علی القوم الکافرین، پیروز کن ما را بر لشکر کافران. فهزموهم باذن الله، در هم شکستن لشکر دشمن را. این تاریخ، این تاریخه، قصه مال گذشته است، درسش مال امروز. و قتل داوود و جالوت، همون پسر 13 ساله فرمانده دشمن را کشت. و قتل داوود و جالوت، با یه فلاخنی پیشانی فرمانده دشمن را هدف گرفت، اصابت کرد، اونم افتاد. و آتاه الله الملک والحکمه، خدا هم فرمان روایی را به همون پسر داد. حکمت را حکومت را به همون داد. و قلمه مما یشا، و از آنچه خدا میخواست به او یاد داد. حالا این آخرین فراز آیه 251، یه قانون. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، اگر یه عده‌ای به میدان نیان دفاع نکنند، بقیه از کجا میخوان امنیت پیدا کنن؟ از کجا تاجرها میخوان تجارت کنن؟ با چه امنیتی دانشجوها میخوان درس بخونن؟ خانواده ها تحت چه امنیتی میخوان پارک برن استراحت بکنن؟ اگر این بندگان برگزیده خدا که جانشون رو کف دست گذاشتن با جمعیت کم، با تجهیزات کم، به اعتماد خدا، به خاطر ایمان به خدا ایستاده، اگر این نبود لفسدت الارض، تباه میشد زمین. ولکن الله ذو فضل على العالمین، اما خداوند جهاد را میپسندد. جهاد سخت هست اما مبارک است. سالار شهیدان مفتخر بود، خودش و عزیزانش را در راه خدا نثار کرد، اما میدانست پیامدهای مبارکی به دنبال دارد. خدایا به حق امام حسین علیه السلام شعاعی از روح امام حسین بر دلهای ما بتابان. خدایا تو خودت فرمودی هر کس مظلومانه کشته شود من حامی او خواهم بود، شر اشرار و بدخواهان را به خودشان برگردان. به زودی زود تصاویری از ذلت استکبار جهانی، امریکا، اسرائیل، انگلیس، آل سعود، داعش، منافقین را به جهانیان بنمایان. خدایا در این شب جمعه، شامگاه میلاد امام عسکری علیه السلام، زیارت امام عسکری را قسمت این جمع بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرما.